عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
پروردگارا، تو با لطف ازلی و علم ذاتی بر تمام امور آگاهی و بر هر چیز توانایی. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله النور، بسم الله
سلام و درود خدمت یکایک شما دوستان عزیز و شنونده های گرامی. دوستان جان، چه حال دارین دوستای عزیز؟ خدا کنه که جور باشین، سلامت باشین، تندرست باشین و لبخند روی لبهایتان باشه و آرام و سرشار از مهر و دوستی. آماده خدمتگذاری شما دوستان عزیزی هستیم که این صفات و ویژگی ها در وجودتان لبریز است. خوشحال میشیم که برای برنامه خودتان پیام بفرستین و ما از قلم شما، دلنوشته های شما و پیشنهادها و انتقادهای شما برای بهتر شدن برنامه خودتان در وادی نور استفاده کنیم. 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان، شماره افغانستان، تلگرام و واتساپ هم داره. با تقدیم این بخش ها در کنار شما هستیم.
واژه‌های نور. اسماء الهی. ایستگاه تلاوت. داستان آیات. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز.
دوستان عزیز، مولای متقیان حضرت علی علیه السلام فرمودند در قرآن علم گذشته و علم آینده تا روز قیامت و حکمی که باید در میان شما جاری شود و تبیین آنچه در آن اختلاف می کنید وجود دارد که اگر درباره آن از من بپرسید شما را آگاه می سازم.
ولو أن
كلمات الله
واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم. عزیزان، در آیه 12 سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم می‌خوانیم:
والذین کفروا یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام و النار مثوا لهم.
و کسانی که کافر شدند از دنیا بهره‌مند می‌شوند و می‌خورند، همان گونه که چهار پایان می‌خورند، و آتش جایگاه آنان در آخرت است. عزیزان، در این آیه کلمه مصفا آمده، میم، سه نقطه، واو و یا. این کلمه مثل کلمه موسی با حرف یا نوشته می شود ولی الف خوانده می شود. کلمه مصفا مانند کلمه مأوا به معنای جایگاه و محل استقرار است و 13 بار در قرآن کریم تکرار شده. در پایان آیات 68 عنکبوت و 32 زمر آمده: الیس فی جهنم مثوا للکافرین؟ آیا در جهنم جایگاهی برای کافران نیست؟ در پایان آیه 60 زمر هم عبارتی همانند آن تکرار شده: الیس فی جهنم مثوا للمتکبرین؟ آیا در دوزخ جایگاهی برای متکبران نیست؟ در پایان آیات 72 و 76 سوره غافر آمده:
ادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها فبئس مثوى المتکبرین.
از درهای دوزخ وارد شوید، همیشگی در آن خواهید بود، جایگاه متکبران بسیار بد است. در پایان آیه 151 آل عمران در توصیف کافران آمده: و مأواهم النار و بئس مثوى الظالمین. جایگاه آنان آتش است و چقدر بد است جایگاه ستمکاران. در این آیه کلمات مأوا و مثوا هر دو آمدند. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلامی فخیر الوقت فی خیر الکلام تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
عزيزان، خداوند نام‌های زیبایی داره که بهترین و اساسی ترین وسیله شناخت خداوند متعال و گام نهادن در مسیر عبودیت و بندگی اوست. انسان در پرتو این اسما میتواند به نحو شایسته و بایسته درون و بیرون خود را با جهان هستی تنظیم کند و در پرتو درخشندگی و تشعشعات این اسمای زیبا در وجود و درون خیش مسیر تزکیه و تربیت را هموار نماید. با معرفت و آگاهی از رموز اسمای الهی شیرینی ایمان چشیده می شود و محبت به خداوند متعال و شوق به لقایش در انسان لبریز می شود، به طوری که هرگز جایی برای ناامیدی از رحمتش و شفقتش باقی نمی ماند. در بخش بعدی برنامه امروز با یکی از نام‌های نیک خداوند آشنا میشیم تا با شناخت بیشتری نسبت به خداوند انشاءالله وظایف بندگی خود را به جای بیاریم.
یا ذا الاسماء الحسنى یا خالقنا غفرانا نسألك و انت الاسماء نأمل عفوك
اسماء الهی.
یا ذا الاسماء الحسنى یا خالقنا سبحانا
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، وقتتان بخیر. یکی از اسماء شریف خداوند اسم صمد است. این اسم تنها یک بار در قرآن مجید آمده است، اما مفهوم بسیار جامع و وسیعی دارد که هر گونه صفات مخلوقات را از ساحت مقدس خداوند نفی می کند، چرا که اسمهای مشخص و محدود و همچنین جسمیت، رنگ، بو، مکان، سکون، حرکت، کیفیت، حد و حدود و مانند اینها همه از صفات مخلوقات است. اما همانطوری که می دانیم خداوند از همه اینها برتر و بالاتر است. صمد به عنوان اسم خداوند به معنی بزرگی است که در عظمت به کمال مطلق رسیده است. او شریفی است که در شرافت و علم و حکمت کامل بوده و کسی هم دوش او نیست. او بی‌نیازی است که تمام مخلوقات هستی خود و حوائج خود را از او دریافت می‌کنند و همیشه و در همه جا محتاج لطف و کرم او هستند.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
عزیزان، برای واژه صمد معانی مختلفی ذکر شده است. در ادبیات عرب صمد کسی است که سید و سرور قومش باشد و کسی بالاتر از او نباشد و بدون او هیچ کاری صورت نگیرد، و از آنجا که برای سیادت خداوند نهایتی نیست، تنها او صمد واقعی است، چنان که امام محمد باقر علیه السلام می‌فرمایند صمد سروری است که فرمان او اطاعت شده و بالاتر از او امر و نهی کننده ای نباشد.
الله الله سبحان الله 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 سبحان الله 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 سبحان الله الله سبحان الله.
دوستان عزیز، صمد در لغت به معنای قصد و آهنگ و توجه به سوی کسی یا چیزی نیز آمده است، یعنی بزرگواری که در کارها به او توجه می شود و به سوی او قصد می شود. بدین ترتیب الله الصمد در دومین آیه از سوره توحید بدان معناست که همه موجودات او را مقصد اصلی خود می دانند و هر چیزی به سوی او منتهی می شود. او خدا ایست که به غیر نیازی ندارد و از غیر خود چیزی نمی طلبد. ضعفی در او نیست تا از دیگری نیرو بگیرد. چنان که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید پروردگار من صمد است، یعنی کامل و نیرومند است، نه نقصی دارد و نه خللی به او راه می یابد و از غیر خود هم بی نیاز است.
هو الله الرحمن الرحيم الحمد أحد واحد حق عدل أول آخر ظاهر باطن حي قيوم علي أعلى كافي.
دوستان عزیز، تشکر از اینکه شنونده برنامه خودتان در وادی نور هستین. دل و جان را صفا می‌بخشیم با تلاوت آیات 15 و 16 سوره رعد با صدای استاد غلوش.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به.
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله يسجد من السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل الله. قل أفتخذتم
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش شما شد تلاوت آیات 15 و 16 سوره رعد بود با صدای استاد غلوش.
رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، در وادی نور.
سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله.
دوستان عزیز و همراهان گرامی، سپاسگزار همراهی صمیمانه شما دوستان عزیز هستیم با برنامه خودتان، به خصوص سپاسگزار دوستان خوبی که علاوه بر شنیدن دست به قلم میبرن و بر ما مینویسن. جناب رضا صالحی از مشهد که اصالتاً از کابل هستند نوشتن: سلام، مانده نباشین، شما دستندرکاران خوب برنامه در وادی نور، برنامه تان بسیار برنامه خوبی است و من معمولاً عصرها وقت مخالی میکنم و پای برنامه تان میشینم. خوشحال هستیم جناب رضا صالحی که این برنامه به دلتان نشسته. و بعد ادامه دادن که قرآن کتابی نورانی، خواندنی و جهانی و سراسر رشد و هدایت و حرکت است که در آن میتوان عظمت و رموز هستی، حقایق زمین و آسمان و شگفتی های از وجود انسان و سایر موجودات را پیدا کرد. از همه شما دوستانی که با برنامه در وادی نور همراه هستین سپاسگزاریم. در این لحظه با شأن نزول آیات 5 تا 8 سوره منافقون آشنا میشیم.
داستان آیات.
پس از غزوه بنی مستلق، هنگام بازگشت به مدینه، دو نفر از مسلمانان، یکی از طایفه انصار و دیگری از مهاجران، به هنگام برداشتن آب از چاه با هم دچار اختلاف شدند. هر یک از آن دو یکی از افراد قبیلش را به کمک طلبید. عبدالله ابن ابی که از سران منافقان بود به یاری مرد انصار شتافت و مشاجره لفظی شدیدی میان دو طرف در گرفت. عبدالله ابن ابی سخت خشمگین شد و در حالی که گروهی از یارانش نزد او بودند گفت: ما این گروه مهاجران را پناه دادیم و کمک کردیم، ولی کار ما شبیه ضرب المثل معروف است که میگوید سگت را چاق کن تا تو را بخورد. با خدا سوگند اگر به مدینه بازگردیم عزیزان ما آن ذلیلان را بیرون خواهند کرد و منظورش از عزیزان خود و پیروانش بود و مهاجران را ذلیلان نامید. سپس به اطرافیانش رو کرد و گفت این نتیجه کاری است که خود کرده اید. این گروه را در شهر خود جای دادید و اموالتان را با آنان قسمت کردید. اگر باقی مانده غذای خود را مثلا به این مرد مهاجر نمی دادید، بر گردن شما سوار نمی شدند. آنگاه از سرزمین شما می رفتند و به قبیله های خود می پیوستند. در اینجا زید ابن ارقم که در آن هنگام جوانی نوخاسته بود، به عبدالله ابن ابی رو کرد و گفت به خدا سوگند ذلیل تویی و محمد صلی الله علیه و آله و سلم در عزت الهی و محبت مسلمانان است و به خدا قسم من پس از این تو را دوست ندارم. عبدالله فریاد زد خاموش باش نافهم، تو به بازیت برس. زید ابن ارقم خدمت رسول خدا آمد و ماجرا را نقل کرد. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم کسی را با این پیغام نزد عبدالله فرستاد که این چه سخنی است که از تو نقل کردند؟ عبدالله گفت با خدایی که کتاب آسمانی را بر تو نازل کرده من چیزی نگفتم و زید دروغ میگوید. گروهی از انصار که حاضر بودند با طرفداری از عبدالله گفتند ای رسول خدا، عبدالله بزرگ ماست، سخن این جوان را نپذیر. پیامبر به ظاهر عذر آنان را پذیرفت و طایفه انصار زید ابن ارقم را سرزنش کردند. پیامبر دستور حرکت داد و یکی از بزرگان انصار به نام اسید خدمتش آمد و گفت ای رسول خدا، در ساعت نامناسبی حرکت کردی. پیامبر فرمود بله، مگر نشنیدی عبدالله چه گفت؟ او گفته است هرگاه به مدینه بازگردد ذلیلان را بیرون خواهد کرد. اسید گفت ای رسول خدا، اگر اراده کنی تو آنان را بیرون خواهی راند. با خدا قسم تو عزیزی و او ذلیل است. سپس از پیامبر خواست با او مدارا کند. سخنان عبدالله ابن ابی به گوش فرزند با ایمانش رسید. او خدمت پیامبر آمد و گفت شنیدم می‌خواهید پدرم را به قتل برسانید. اگر چنین است خودم سرش را جدا می کنم و برای شما می آورم، چون همه می دانند که من از همه به پدرم نیکوکارترم. از این می ترسم اگر دیگری او را به قتل برساند من پس از آن نتوانم به قاتل پدرم بنگرم و او را به قتل برسانم و به سبب قتل مؤمنی به دوزخ بروم. پیامبر نقشه قتل پدر او را تکذیب کرد و فرمود با او مدارا و نیکی کن. پس از آن پیامبر به لشکریان دستور حرکت داد و آنان وارد مدینه شدند. زید ابن ارقم از شدت شرم و اندوه در خانه مانده و بیرون نمی آمد. در این هنگام سوره منافقون نازل شد و زید را تصدیق و عبدالله را تکذیب کرد. پیامبر به شوخی گوش زید را گرفت و فرمود ای جوان، خداوند سخن تو را تصدیق کرد و آیه هایی درباره آنچه تو گفته بودی نازل کرد. در این هنگام عبدالله ابن ابی هنوز نزدیک مدینه بود که پسرش در ورودی مدینه راه را بر پدر بست. پدر گفت وای بر تو، چه می کنی؟ پسرش گفت با خدا سوگند جز به اجازه رسول خدا نمی توانی وارد مدینه شوی. امروز می فهمی عزیز و ذلیل کیست؟ پیامبر با پسر عبدالله پیغام داد که بگذار پدرت وارد شهر شود. پسر عبدالله گفت حالا که رسول خدا اجازه داد مانعی ندارد. عبدالله وارد شهر شد ولی چند روزی بیشتر نگذشت که از شدت اندوه بیمار شد و در حالی که هنوز توبه نکرده بود از دنیا رفت. وقتی که آیات 5 تا 8 سوره منافقون نازل و دروغ عبدالله آشکار شد بعضی به او گفتند خدمت پیامبر برو و توبه کن. عبدالله سرش را تکان داد و گفت با من گفتید ایمان بیاور، آوردم. گفتید زکات بده، دادم. چیزی نمانده که بگویید با محمد سجده کن. خداوند در آیه های 5 تا 8 سوره منافقون درباره منافقان این چنین می فرماید
هنگامی که به آنان گفته شود بیایید تا رسول خدا برای شما استغفار کند، سرهای خود را از روی استهزا و کبر و غرور تکان می دهند و آنها را می بینی که از سخنان تو اعراض کرده و تکبر می ورزند. برای آنها تفاوت نمی کند، خواه استغفار بر ایشان کنی یا نکنی، هرگز خداوند آنان را نمی بخشد، زیرا خداوند قوم فاسق را هدایت نمی کند. آنها کسانی هستند که می گویند به افرادی که نزد رسول خدا هستند انفاق نکنید تا پراکنده شوند، غافل از این که خزاین آسمان ها و زمین از آن خداست، ولی منافقان نمی فهمند. آنها می گویند اگر به مدینه بازگردیم عزیزان ذلیلان را بیرون می کنند، در حالی که عزت مخصوص خدا و رسول او و مؤمنان است، ولی منافقان نمی دانند.
دوستان عزیز، هدف قرآن رشد ایمان و جهت‌دهی به حرکت انسان و آراستن او به زیباترین صفات و ملکات اخلاقی است. کتابی الهی و اعجازی جاودانه که بشر را به سعادت و رستگاری رهنمون می شود. پیام الهی، جاذبه روحانی و معنوی و تراوت و تازگی آیه های قرآن آن را محور زندگی میلیون ها انسان در سراسر جهان قرار داده. نگاهی به قرنها حضور اسلام در جهان نشانگر این حقیقت است که قرآن کریم با منطق علمی و مفاهیم سازنده و نیز رهنمودهای اخلاقی و عملی کاملترین منشور برای زندگی بشر است. قرآن تعریف جامعی از انسان، نظام آفرینش و پیوستگی پدیده‌های عالم با یکدیگر را دارد. لذا جامعه بشری به این کتاب آسمانی نیازمند است. بشر با وسیله قرآن می تواند به بسیاری از دانستنی ها و حقایق دنیا و جهان آخرت دست یافته و رشد کند. در آیه 151 سوره بقره می خوانیم و آنچرا نمی دانستید و شما یاد می دهد.
قرآن کریم اشارات بسیار لطیفی دارد، لیکن چون برای عموم وارد شده است به یه صورتی گفته شده است که هم خواص ازش ادراک میکنن هم عموم ازش ادراک میکنن. قرآن کریم مرکز همه عرفان هاست، مبدا همه معرفت هاست، لیکن فهمش مشکل است. اونهایی که فهمیدند که منحوت به بودند و کسانی که متصل به رسول خدا بودند، اونها میدونن قضیه چی است، اونها مقاصد انبیا را میدونن چی است، مقصد را میدونن چی است. ما دوریم ازش و محجور، لیکن خب عنایت حق تعالی زیاد است، از ما مهجورها هم اینقدر که از اون میاد قبول میکنن، لکن باید ما اینقدر که از اون میاد دنبالش بریم. در عمل، در علم و در اخلاق و در سایر چیزها، و اگر همینقدرم بریم خب جنات عدن هست، جنات هست، لکن اونی که مقصد انبیا بود جنات هم نموند، چیز دیگری ما برای اینها بهشت نبود، خوف جهنم هم نبود، عشق به بهشت هم نبود، یه مسئله دیگری فوق این مسئله. خب اون دست ما ازش کوتاه است، اما ما که اهل همین مسائل هستیم اگر چنانچه جدیت نکنیم و به احکام ظاهری انبیا عمل نکنیم و احکام اسلام خدای نخواسته عمل نکنیم، خب دنبالش اون چیزهاییست که هست در کتاب و سنت. و من امیدوارم که خداوند به همه ما توفیق بدهد که خدمت کنیم به اسلام و خدمت کنیم به بندگان خدا. خدمت به بندگان خداست، خدمت به خداست.
تشکر که تا این لحظه با ما همراه بودین. اجرای بخش بعدی برنامه بوده همکار ما جناب آقای شجاعی است.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه هفتم سوره مبارکه فاطر آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير.
کسانی که راه کفر پیش گرفتند برای آنان عذابی سخت است و کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند آمرزش و پاداش بزرگ از آن آنهاست.
در برنامه قبل سخن از دشمنی شیطان با انسان و خطر دوزخی شدن انسان به خاطر ورود به حزب شیطان بود. این آیه می فرماید کفر و انکار حق زمینه را برای سلطه شیطان بر انسان هموار کرده و فرجام سختی را برای او به دنبال دارد. اما اگر انسان اهل ایمان و کار نیک باشد، حتی اگر گرفتار وسوسه شیطان شده و خطایی مرتکب شود، خداوند گناهش را می آمرزد و او را مشمول لطف و فضل خود قرار می دهد. روشن است که ایمان بدون عمل بیرونی کارساز نیست و پاداشی به دنبال ندارد. اما کفر به تنهایی موجب دوری انسان از بهشت می شود، زیرا وقتی انسان مسیر اشتباه را انتخاب کند هرگز به مقصد نخواهد رسید، حتی اگر بر بهترین مرکبها سوار باشد. مؤمنان خداجو، از این آیه می آموزیم که عاقبت اندیشی و توجه به پایان کار در تربیت و سعادت انسان مؤثر است، زیرا کار انسان با مرگ تمام نمی شود و انسان عاقل آینده نگر و دوراندیش است. و نکته دیگر این که تا گناهان انسان آمرزیده نشود زمینه ورود او به بهشت و دریافت پاداش فراهم نمی شود. انسان با کولبار گناه وارد بهشت نخواهد شد، زیرا بهشت جای ناپاکان نیست. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، وقدر بی شکران. شکران یا ربی شکران، یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شکران یا يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
دوستان عزیز، نقل شده که روزی حضرت امام رضا علیه السلام از جایگاه والای قرآن سخن به میان آورد. آن بزرگوار در پاسداشت برهان و معجزه بودن این کتاب فرمود: قرآن ریسمان و رشته مستحکم و دستگیره نیرومند و راه روشن و تعالی بخش خداست که انسان را به سمت و سوی بهش رهنمون می شود و از گرفتار شدن به آتش جهنم نجات می بخشد. این کتاب آسمانی در گستره زمان هرگز کهنگی نخواهد پذیرفت و تلاوت او بر زبانها دشوار و خسته کننده نیست. راز و رمز این حقیقت آن است که قرآن فقط برای زمان خاصی و امت ویژه قرار دادن نشده، بلکه این کتاب عالی ترین دلیل است برای هر انسانی و هیچگاه باطل و کاستی در آموزه هایش را پیدا نمی کند و این سبب که از نزد پروردگار حکیم و ستودنی نازل شده است.
بی که استجیر و من یجیر سواک فأجر ضعیفا یحتمی بحماک انی ضعیف استعین على ببعض قواك أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك دنيا غرتني وعفوك غرني ما حيلتي في هذه أو ذاك لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم ما غوى وعصاك.
خب دوستان، در قسمت از برنامه در وادی نور در خدمت جناب هاشمی ارزگانی هستیم، کارشناس خوب برنامه.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان ارجمند و مؤمنان گرامی. سخن در پیرامون صفت خشوع بود که یکی از نشانه های انسان های مؤمن است. گفته شد خشوع نتیجه معرفت انسان به خداوند است. در حدیثی به نام حدیث معراج از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این گونه بیان شده است: ما عرفنی عبد و خشع لی الا خشع له کل شی. در این روایت شریف به دو مطلب اشاره شده است. مطلب اول مربوط به موضوع بحث ماست و اون این که هر انسانی که به معرفت خداوند نائل شود، عبدی که خداشناسی او کامل می شود، حالت خشوع به او دست می دهد. ما عرفنی عبد و خشع لی، نشناخت مرا بنده‌ای و عبدی و خاشع نشد برای من. این که نشناخت مرا و خاشع نشد برای من رابطه‌ای و تلازمی حالت معرفت و خشوع را بیان می کند و نشان می دهد که هر جای معرفت خداوند باشد، خشوعی در برابر او نیز وجود دارد. مطلب دوم ثمره خشوع در برابر خدا را بیان می کند و اون این است که اگر صفت خشوع برای یک انسان دست بدهد و انسان در برابر خدا خاشع شود، جدا از آثار اخروی، آیا در این دنیا آثار دنیوی هم برای چنین انسانی وجود دارد یا خیر؟ جواب آن است که آری، یکی از مهمترین دستاوردهای خشوع انسان در برابر خدا در این دنیا این است که همه اشیا در برابر او خاشع می شوند. این نتیجه اندک و کمی نیست که ما نسبت به اون درنگ نکنیم. می فرماید ما عرفنی عبد و خشع لی الا خشع له کل شیء. هیچ انسانی در برابر خداوند را نشناخت و در برابر او خاشع نشد مگر اینکه همه چیز خاشع او می شود، همه چیز فرمانبردار او می شود و همه چیز تسلیم و مطیع او می شود. زیرا اگر انسان مطیع خدا می شود محبوب خدا می شود و محبوب خداوند مورد محبت همه اشیا قرار می گیرد و همه اشیا تسلیم و فرمانبردار حضرت حق هستند و تحت تسلیم و تحت اراده و تحت فرمان او هستند. و این انسانی که در برابر خدا خاشع است قرب به خدا پیدا می کند، قرب به خداوند و نزدیکی به ذات احدیت سبب می شود که او نسبت به همه چیز تسلط پیدا کند و یا به بیان دقیق‌تر همه چیز خاشع او شوند به فرمان الهی. پس نوع حاکمیت و تسلط و سیطره بر هستی برای انسان خاشع در برابر خداوند به وجود می آید. و این همون مطلبی است که ما از آن به ولایت تکوینی تعبیر می کنیم. بعضی انسان ها دارای ولایت تکوینی هستند. این موضوع را که ولایت تکوینی چیست و فرق اون با ولایت تشریعی چیست و چگونه انسان به ولایت تکوینی دست پیدا می کند نیازمند سخنی بیشتر است که ما اون را در بخش های بعدی سخن با شما شنوندگان عزیز در میان خواهیم گذاشت. تا اون برنامه و اون زمان سلام و درود خداوند بر شما باد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل
و دقایق پایانی برنامه در وادی نور رسیدیم. خوشحال میشیم که با سایت رادیو دری هم سر بزنین parstoday.com/dari و اگر نرم افزار ایران صدا را هم روی گوشیتان نصب کنین با کیفیت بهتر میتونین برنامه در وادی نور را بشنوین. تا روزی دیگر و حضور دیگر، خدای مهربان پشت و پناه یک یکتان.
رحمان یا رحمان ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن
يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير.
تلاوه الاكوان.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قران، املا قلبي قران، واسع حياتي قران.
الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمان.
رحمن رحمن